استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان میگوید که فردا در نشست مسکو اشتراک نمی کند، اما به دایر شدن آن خوشبین است. همچنان افغانستان در نشست امروز وزرای دفاع ناتو یکی از موضوعات مورد بحث است که به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گوش فرا خواهید داد. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو نماینده نمی فرستد. افغانستان یکی از مسائل بحث در کنفرانس امروز وزیران دفاع ناتو است. بانک جهانی گزارش داده که پاکستان در جمله 10 کشور قرار دارد که برای بهبود تجارت بسیار کار کرده است. تفصیل چند خبر. افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در نشست امروز وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو در بروکسل است. این نشست امروز آغاز می شود و مسائل دیگر از جمله عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، مبارزه با داعش و گروه موسوم به دولت اسلامی و تقویت توانایی های نظامی ناتو نیز بحث گرفته خواهد شد. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، نیز در این نشست اشتراک دارند. آنان تعهدشان را برای تقویت نیروهای افغانستان و همچنان حمایت از روند صلح در افغانستان تجدید خواهند کرد. پیشاپیش ناتو گفته که نیروهای افغانستان را تا سال 2024 تمویل خواهد کرد. قرار است یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز در ساعت 1:40 به وقت بروکسل با خبرنگاران صحبت کند. جزئیات بیشتر را تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش خواهد داد. حکومت افغانستان میگوید که به کنفرانس به میزبانی روسیه نماینده نمیفرستد. نمایندگان امریکا، چین و پاکستان فردا در کنفرانس در مسکو درباره صلح افغانستان بحث میکنند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، میگوید حکومت افغانستان نماینده اش را به نشست مسکو نمیفرستد. او گفت
دولت افغانستان تدویر از این نشست ها به شکل مکمل در جریان قرار دارد و ما از این نشست ها استقبال میکنیم، اما توقع ما این است که این نشست ها به نفع افغانستان دادرس وزارت صلح کس اشتراک نخواهد کرد.
اما او تاکید کرد که آنها نتایج ملموس درباره صلح افغانستان را انتظار دارند. این دومین نشست در پیوند به صلح افغانستان در جریان یک سال گذشته در مسکو است که نماینده حکومت افغانستان در آن حضور ندارند. وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین به جنگجویان طالبان در ولایت هرات خبر می‌دهند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، گفت طالبان صبح وقت امروز بر پوسته های امنیتی افغان در ولسوالی چشت شریف هرات حملات دست جمعی را برانداختند که به حملات متقابل نیروها و حملات هوایی مواجه شدند. او بر رادیو آزادی گفت
در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات یک گروه از طالبان، تعدادشان بیشتر از 50 نفر بود، بالای پست‌های اردوی ملی حمله کردند که در حمله متقابل و در اثر حملات هوایی نیروهای افغان بیشتر از 45 جنگجوی طالب کشته شدند، 11 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان در این مورد تاکنون به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بانک جهانی در گزارش سالانه خود پاکستان را در جمله 10 کشور قرار داده است که برای بهبود تجارت بسیار کار کرده است. بانک جهانی در این راپور که تحت عنوان تجارت کردن در سال 2020 به نشر رسانده گفته است، تحقیق کنندگان یافتند که پاکستان از جمله 10 بخش مهم برای تجارت در 5 آن پیشرفت داشته است. بانک جهانی از تلاش‌های پاکستان در بخش‌های آغاز امور تجارتی، اجازه به امور ساختمانی، به دست آوردن برق، تحویل مالیه و بهتر ساختن امور تجارت با خارج ستایش کرده است. در این گزارش سالانه بانک جهانی پاکستان در 190 کشور 28 رده پیشتر رفته و اکنون جای 108 را اشغال کرده است. افغانستان در این فهرست در رده 173 قرار دارد. و تحقیق کنندگان مستقل ملل متحد در بخش نظارت حقوق بشر در ایران گفته است که دوام اعدام‌ها در ایران ناراحت کننده و قابل نگرانی می باشد. در گزارشی که تحقیق کننده ملل متحد جاوید رحمان دیروز به اسامبلی عمومی ملل متحد پیشنهاد کرد، گفته شده تهران سال گذشته تعداد زیاد نوجوانان را که به سن قانونی نرسیدن اعدام کرده است. نظر به این گزارش، ایران سال گذشته حکم اعدام را بر 7 نوجوان عملی کرده و در سال جاری 2 نوجوان اعدام شدند. سازمان ملل متحد حکم اعدام را بر جوانان کمتر از 18 سال ممنوع اعلان کرده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی P1 جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در مورد نشست مسکو که قرار است فردا دایر شود میگوید
در مجموع دولت افغانستان از این نشست ها استقبال میکنیم و نسبت به اونا خوشبین هستیم، اما تا دست وزارت صلح کس اشتراک نخواهد کرد.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم. محسن پانتون البیرونی در ولایت کاپیسا میگویند
افراد غیر مسئول از ایرای دیوار رفت آمد میکنه داخل لیله می، جان مسئولین خطر است. مخالفین دولت هم میتونه که از این آزادانه داخل پانتون شود، داخل لیله شود، امرای مسئولین به تماس شود.
افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل است. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش خواهد داد. تعدادی از زندانیان محبس مرکزی بلخ از نقص حقوق بشریشان شکایت دارند.
روزایی که دیدم بسیار سختی ها، بسیار زاری ها، در وضعیتی که ما قرار داشتم باید هیچ شمشیری، هیچ خواهری در این روز نقرار نگیره.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
علتی که خانما در نورستان کار میکنه ایست که چون فقر حاکم است، مردم مجبور هستن بحث مالداری و معاشی را پیش ببرن و با یک نفر مرد نمیشه زندگی را چرخ زندگی را بچرخون.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان میگوید در نشست مسکو اشتراک نمی کند، اما به تدبیر آن خوشبین است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در صحبت با رادیو آزادی در مورد این که آیا حکومت افغانستان در این نشست دعوت شده است یا خیر پاسخ نداد، اما گفت حکومت در جریان برگزاری این نشست قرار دارد. قرار است فردا این نشست به اشتراک کشورهای آمریکا، پاکستان و چین در شهر مسکو دایر شود. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
خیلی تشکر شین بارسپ. و بله، بازگشویی در به صلح امیدواری های دیگر بازم پیش مردم افغانستان و کارشناسا به همراه شده. نشستی که فردا 25 اکتبر در مسکو برگزار میشه، حالا محور ازی صلح افغانستان است و نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان در اشتراک خواهد داشتن. چیزی که من پرسان کردم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این باره به من گفت که حداقل در این نشست اشتراک ندارن، اما امیدوار هستند که نتایج ملموس را به دنبال داشته باشه و خوشبین بودن بیشتر بر برگزاری این نشست. ما میخوایم قسمت از صدای خودش بشنویم.
دولت افغانستان در جریان تدویر از این نشست ها به شکل مکمل در جریان قرار داره و ما در مجموع دولت افغانستان از این نشست‌ها استقبال می‌کنیم و نسبت به اونا خوشبین هستیم، اما توقع ما این است که این نشست‌ها یک راه را به خاطر پیشرفت پروسه سازگام‌ها به خاطر پیشبرد از این پروسه بردارند.
حالا چیزی که مهم است این است که آیا از حکومت افغانستان در این نشست دعوت هم شده یا نه، سخنگویان حکومت افغانستان حاضر نشدند که در این باره به تماس‌های مکرر یا پرسش‌های مکرر ما پاسخ مثبت بدن. همزمان با این چین هم آمادگی را برای برگزاری یک نشست دیگه میگیره که در او از طالبان و حکومت افغانستان دعوت شده و در اعلامیه مشترک که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام شده، پخش شده، خواسته شده که باید حداقل نماینده‌های خود معرفی بکنن حکومت افغانستان برای اشتراک در این نشست، چیزی که ظاهرا تا هنوز پاسخی از طرف حکومت افغانستان برای این اعلامیه داده نشده و مشخص نیست که چه کسان از طرف حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکنن. اما پس از این یک توقفی که تعلیق گفتگوهای صلح قطر بود، حالا بس نشستایی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار میشه یا بازم این روند مطرح است، امیدواریهایی را پیش حکومت افغانستان به همراه داره. دید کارشناسا و سناتورا بر این است که اگر حکومت افغانستان با یک اجندای قوی بخواهد که در این نشست اشتراک بکنه، تحقق روند صلح دور نخواهد بود. ما در این باره نظر آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه را دارم.
ایالات متحده آمریکا، مسکو و چین که اینا نقش خیلی اساسی و عمده را داره در پروسه صلح افغانستان و در تامین امنیت افغانستان، امیدوار از این هستم که در این بار اینا با ما صادقانه همکاری داشته باشند، بتوانند که طالبان را هم وادار بکند، پشتوانه را بالایشان وارد بکند.
پرسش این است که حالا اگر حکومت افغانستان امیدوار به این نشست ها است، چه میتونه سودگذاری برای صلح افغانستان داشته باشه؟ باورا بیشتر به این است که نشست هایی که پیش از تعلیق گفتگوها از طرف امریکا برگزار شده بود نتایج ملموس به این دلیل نداشت که بیشتر برای گروه طالبان در این نشست ها امتیاز گیری شد یا لابی شد. حالا انتظار دارن که بیشتر حداقل این بار روزنه صلح افغانستان بازگشایی شود.
با سپاس از همکارم نظیفه محبوبی که در مورد نشست که قرار است فردا در مسکو دایر شود جزئیات بیشتر را ارائه کرد. باز هم همکارم نظیفه محبوبی با آجی سید داود کارشناس مسائل بین المللی در این مورد صحبت کردند. نخست نظر وی را در مورد نشست مسکو که قرار است فردا دایر شود و نشست های نظیر نشست مسکو پرسیده است.
مسئله افغانستان یا صلح افغانستان چند بودی است. یک بودش خود مردم افغانستان است، بود دیگیش منطقه است، بود سومیش جهان. اما ای که آقای خلیلزاد روسیه، چین، پاکستان مجلس به مسکو دایر میکنن، ما فکر میکنم این هم صلح را کمک میکنن. این به این معناست که امی مردم هم به یک نوی شامل امی قضیه هستن، اما دولت افغانستان هم یا مستقیم یا غیر مستقیم، خب یقین دارم که اینا هم در تماس و ارتباط هستن. اگر اینا هم دولت افغانستان شرکت میکردن، دیگر به کلی مطمئن میشدیم که یک تفاهم منطقوی و جهانی در راه هست.
بله، وقت حضور نداره. بلی. فکر میکنین که چه نتایج بدن بالخط داشت؟
خب نتایج خو اصلا یک مجلس تفاهم هست. دیگر نتیجه شمیست که اگر فرزن یا به یک تفاهم بین خود برسن در ارتباط مذاکرات افغانستان، یک نتیجه که واقعا صلح را کمک کنه، یعنی در آینده میتونه این نشست به تفاهم بین الافغانی یک راه را باز کنه.
بیشتر هم مسکو میزبان چنین نشست بود، حکومت افغانستان در او اشتراک نداشت و نشست هایی که صورت گرفت انتقاد حکومت افغانستان بری بوده که حداقل در حاشیه مانده. اگر چنین میشه، فکر میکنین که برای تحقق صلح افغانستان کمک خواهد کرد یا باورایی که بیشتر بری است که گویا لابی میشه برای گروه طالبان، چنین نتیجه را در بدن بال خود داشت؟
ببینین سوال شما دو جز داره. یک جز ارتباط میگیره به نشستایی که قبلا در مسکو صورت گرفته بود. اون نشستا هم بدون شک مفاد خود داشتن. این بوده که یک تعداد افغانایی که سالهای در سال امرای طالبا جنگیده بودن، امرای طالبا مخالفت داشتن، رفتن طالبا را اگر فرزن دولت افغانستان در اوجا شرکت نکنه، به هیچ صورتش دولت افغانستان با هاشه نمیره.
اونا تفاوت این نشست ها را پس از یک توقفی که امریکا تعلیق کرد گفتگوهای قطر با طالبا، فکر میکنین که چقدر تاثیرگذار خواهد بود این بار؟
یک کمی سریع معلوم میشه. به این معنا که امریکایی‌ها دیگه وقت و فرصت کافی را برای این مذاکرات نمیتن که چشم‌آباد یا نوم‌آباد یا اکسال‌آباد قوای خود از افغانستان خارج کنه. دیگه مربوط به این میشه که دولت افغانستان برای صلح مذاکرات چه پلان داره. اگر اینا پلان خود داشته باشن، تیم مذاکراتی خود داشته باشه، بیزین شک همین نشستا مومد واقع میشه.
مصاحبه همکارم نظیفه محبوبی را با حاجی سید داود کارشناس مسائل بین المللی در مورد نشست فردا که در مورد افغانستان در مسکو برگزار می شود از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
طوری که قبلا شنیدید، افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در نشست امروز وزرای دفاع 29 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل است. این نشست امروز آغاز می شود با مسائل دیگر از جمله عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش و تقویت توانایی های نظامی ناتو نیز به بحث گرفته خواهد شد. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل را با خود در خط تلفن دارم. آقای صدیقی خوش آمدید.
بسیار تشکر از شما. همونطور که شما گفتین امروز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو اینجا در بروکسل آغاز میشه. در مورد افغانستان حداقل سه موضوع مهم است: امنیت، صلح و انتخابات. در بخش امنیت ناتو پیشاپیش گفته که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل میکنه تا این نیروها بتونن با تروریسم بین‌المللی از یک طرف مبارزه بکنن و از طرف دیگر زمینه ساز صلح شوند. یک مقام ناتو به رادیو آزادی گفت که ناتو و شریکانش حدود 5 میلیارد دلار مصارف سالانه نیروهای افغان را میپردازن، البته که قسمت اعظمش را ایالات متحده میپردازن. در بحث سول، یانس پولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیشاپیش گفته از آغاز دوباره گفتگوهای سول با طالبان حمایت میکنه، اما او گفته که طالبان باید اراده واقعی نشان بدن و دیگر این که هر توافق سول با طالبان باید ضامن دستاوردهای 18 ساله در افغانستان باشه، به ویژه در بخش زنان و رسانه ها. در مورد انتخابات کوتاه میخوام بگویم که ناتو بر شفافیت و اعتبار روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد. استولتنبرگ در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در نشست خبری در بروکسل روز چهارشنبه گفت که شفافیت و اعتبار روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر ثبات سیاسی در کشور نهایت مهم است. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا جمعه هم در چارچوب ماموریت حمایت قاطی ناتو در مورد افغانستان بحث میکنند و انتظار میره است الله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال استاد ملر فرمانده ماموریت حمایت قاطی ناتو و نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو هم در این نشست اشتراک داشته باشند. در کنار افغانستان و که شما در مقدمه هم گفتین، وزیران دفاع ناتو در مورد مسائل شمال سوریه و همچنان خطر گروه دولت اسلامی و داعش هم بحث میکنن.
بله، با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی در که در مورد نشست فردا و امروز وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث آنهاست از بروکسل گزارش داد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم حمید حکیمی گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید سنگ بنای کارخانه بسته‌بندی جلغوزه در این ولایت گذاشته شد. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این کارخانه را شرکت رحیم‌گردزی با ارزش 6.2 میلیون دلار می‌سازد. گفته آقای عالمیار با ساخت این کارخانه برای حدود 1000 نفر فرصت کاری فراهم خواهد شد. رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا می‌افزاید این کارخانه قادر خواهد بود تا سالانه حدود 60,000 تن جلغوزه را برابر با معیارهای جهانی بسته‌بندی و دیگر کشورها صادر کند. این در حالی است که پیش از این شماری از بازرگانان و مقام‌های دولتی از قاچاق جلغوزه افغانستان به برخی کشورهای همسایه و عرضه آن به نام این کشورها در بازارهای جهانی شکایت داشتند. اتحادیه مواد خوراکی افغانستان میگوید از دو روز به این سو بهای آرد پاکستانی و قزاقستانی افزایش یافته است. فضل رحمان رئیس این اتحادیه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حاصلات گندم در قزاقستان کاهش یافته و به همین دلیل بهای آرد این کشور افزایش یافته است. با گفته آقای فضل رحمان، روابط تیره تجاری افغانستان و پاکستان نیز بر بهای آرد این کشور تاثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از حکومت افغانستان میخواهد که برای حل این مشکل مقام های این دو کشور گفتگو کند تا نرخ آرد در بازار به سطح قبلی بازگردد. این در حال است که افغانستان بیشتر آرد مورد نیازش را از کشورهای قزاقستان و پاکستان وارد میکند.
تعدادی از محصلین پوهنتون البیرونی در ولایت کاپیسا در مورد وضعیت ناگوار این پوهنتون ابراز نگرانی کرده، میگویند که آنها در شرایط نامسئول زندگی میکنند. مسئولان این نهاد تحصیلی نیز موجودیت مشکلات را تایید کرده، میگویند که به خواستهای محصلین رسیدگی خواهد شد. جزئیات بیشتر را احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کاپیسا گزارش میدهد.
شمار زیادی از معاصرین پوهنتون البیرونی در ولایت کاپیسا از روبرو بودن با مشکلات بی‌نظمی و نبود مسئولیت در این پوهنتون شکایت و نگرانی دارند. رحمت الله نماینده لیلی معاصرین پوهنتون البیرونی در صحبت با رادیو آزادی میگوید نبود احاطه محافظتی در اطراف ساختمان‌های این پوهنتون سبب شده است که ورود قاچاق مواد مخدر و داخل شدن افراد مسلح غیر مسئول به این نهاد آکادمیک فضای مناسب تحصیلی در آن خدشه‌دار شود.
امی جان مسئولین کسی جد خطر از کلش از لحاظی که افراد غیر مسئول از ایرای دیوار رفت آمد میکنه داخل لیله میا جان مسئولین خطر است و از نگاهی که مخالفین دولت هم میتونه که از ایرای بازادانه داخل پنتون شد داخل لیله شد و امرای مسئولین به تماس شد امرای مسئولین جان شد خطر از این بابد و در قسمت که مواد مخدر و ایچی کارهای دیگه که از ایرای دیوار صورت میگرم چون این کارها میشه که از ایرای امی افراد غیر مسئول افرادی که مواد مخدر انتخال میتونه داخل لیله شد.
رامین و جمیل معاصرین پانزایی های حقوق و علوم سیاسی و شرایط پوهنتون البیرونی به این باورند که شرایط نابرابر در این نهاد زمینه آلوده‌سازی و اعتیاد محصلین را به مواد مخدر فراهم کرده است.
و این موضوع مواد مخدر چرس و سگرت و زیک و بعضی مواد های نشاوره که وجود داره فیلن این هم مردم بچه ها هست میزنن، یعنی دخالات وجود داره و تلاشی هم وجود نداره که تلاشی باشه که مثلا یک محصول تلاشی بکنن.
قسمی که میبینین اینجا دانشگاه البیرونی مشکلات زیاد خود داره، خودش یک زمینه سازی برای قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و همچنان جا بجای مواد منفجره است. چون اینجا تدابیر امنیتی نیست، نه پوسته است نه پلیسی است و حتی خود معصومین از جای دروازه نمیرن، از امیر را میان عبور مرور میکنن چون دیوارا بسیار پخش است و مشکلات خاص خود داره. طبعا اینجا یک جای فرض کو که اگر یک گروه مافیایی و یا گروه مخالفه که مسلح باشن بسیار با آسانی میتونن از هر نوعی استفاده بکنن.
با این حال مسئولین پوهنتون البیرونی مشکلات محصلین و شکایت آنان را در این خصوص تایید میکنند و میگویند برای رسیدگی به این مشکل اقدامات داشتند. عبدالتمیم احدی معاون و سرپرست پوهنتون البیرونی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت با هزینه حدود 52 میلیون افغانی احاطه برای ساختمان‌های این پوهنتون اعمار میگردد.
از زمانی که دانشگاه ایجاد شده تعمیرهای تدریسی و اداری ما در اینجا شکل گرفته، ما در هیچ مرحلهش خاموش نبودیم. پیشنهادهای مکرر به ادارات زیرب و مربوطه ما داشتیم. بدبختانه که در این عرصه تعلل و تأخیر خیلی زیاد صورت گرفته، در این اواخر امو پیشنهادها و تلاش رهبری دانشگاه البیرونی نتیجه مثبت داده، مصارف از این محاسبه شده به مبلغ 52 میلیون افغانی. این هزینه میبرداره انشاءالله که در امیر روزا و تدارکات ملی میره و از این طریق و انقریب کار انشاءالله که آغاز میکنن. و در ضمنش که اعضای فعلی دانشگاه از اینکه چگونه معاصرین ما مسئولیت دارن، ما قراول داریم و در موقعیت‌های مختلف دانشگاه و مصروف گرفتن امنیت و مسئول ساختن محیط دانشگاه و همچنان از لیله های ما و محصیلین عزیز ما می باشند.
پوهنتون البیرونی یگانه نهاد تحصیلی دولتی واقع در ولایت کاپیسا است که با داشتن پوهنزایی ها و رشته های تحصیلی مختلف بیش از 7,000 محصل از باشندگان ولایت های افغانستان دارد که نزدیک به 2,000 آن را دختران تشکیل داده است.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. به آدرس azadiweb@refrl.org.
تعدادی از زندانیان محبس مرکزی ولایت بلخ از نقص حقوق بشریشان شکایت داشته میگویند نه غذای مناسب دریافت میکنند و نه هم در جای مناسب نگهداری میشوند. سارنواله استیناف بلخ نیز وضعیت محبوسین در زندان مرکزی این ولایت را ناگوار توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب سعی از بلخ گزارش میدهد.
روزی که در این محبس آمدیم بودیم خوبم تیر کردیم بدم تیر کردیم. در این نومه که من اینجا سرزنش شدم، روزایی که دیدم بسیار سختی ها بسیار زاری ها، در وضعیتی که من قرار داشتم باید هیچ همشیری هیچ خواهری در این روز نقرار نگیره.
این صدای ناز 43 است که از پشت میله های آهنین و اتاق های تنگ و تاریک زندان زنانه بلخ مشکلات محبوسین را فریاد می کند. زندانیان در محبس مرکزی بلخ شکایت دارند که حقوق بشریشان رعایت نمی شود و قانون در این زندان بالای همه به طور یکسان عملی نمی گردد. در زندان مرکزی ولایت بلخ بیشتر از 1000 تن به اتهام ارتکاب جرایم مختلف زندانی هستند که این زندانیان از نبود جای مناسب، عدم دریافت غذای درست، نبود آموزش‌های عرفوی و عدم دسترسی به مکالمات تلفنی با اعضای خانواده‌شان شکایت دارند. این زندانیان میگویند که مسئولان زندان و اداره محلی بلخ برای حل مشکلاتشان توجه ندارند. دو تن از زندانیان محبس مرکزی بلخ در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
والا تعداد زیاد میشه دیگه، بارگیری که میشه یک ذره قیتی میشه. خواهی نمی مشکلش همیست که عمو میکنم بود، بایلر نداره دیگه، نلاش بعضی وقت خراب و جور مقصد میکنم دیگه، اوقات میشه سر ما یک آمه.
نامتون؟ برهان دین. یک کمی نان سعی نمیداد، یک اما عمو سعی نبود، جای سعی نبود، یک اتاق 30-40 نفر هم بود، جایش قیت هست دیگه.
سارانولی استناف که نظر به قانون تشکیل صلاحیت سارانولی مسئولیت نظارت از محابس را دارد نیز وضعیت محبوسین در زندان مرکزی بلخ را نگران کننده توصیف می کند. صفی‌الله پوپل رئیس سارانولی استناف بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که وضعیت محبوسین در زندان مرکزی بلخ ناگوار است و سلب آزادی محبوسین به معنای عدم رعایت حقوق بشری آنها نیست. آقای پوپل میگوید که نبود جای کافی برای محبوسین از چالش‌های اساسی مدیریت محابس بلخ است.
کمبود جای واقعا در مدیریت محبس حس میشه. در یک اتاق که مثلا اگر 10 نفر اونجا زندگی کنن، ما عملا میبینیم در اونجا 20 نفر است، 25 نفر است. حقوق بشری از یا باید نقص نشود، زمانی که آزادی از یا سلب بشود، به این معنی که ما حقوق بشری کسا نقص بکنیم. اینا هم حق دارن که با فامیل خود تماس داشته باشه، حق دارن مطالعه بکنن.
هارون علیم مدیر محبس بلخ با تایید مشکلات موجود در زندان‌های مردانه و زنانه این ولایت میگوید که زندان مرکزی بلخ در یک محوطه کوچک و به گونه غیر معیاری ساخته شده است که به همین علت در گذشته نیز بارها زندانیان موفق به فرار از این محبس شدند. آقای علی میگوید اگر به این مشکل رسیدگی نشود، خطر فرار زندانیان در آینده نیز متصور است. آقای علیم در رابطه با مشکلات در محابس بلخ گفت:
محابس ولایت بلخ یک محابس غیر استاندارد، غیر معیاری که در قلب شهر موقعیت دارد، لحاظ امنیتی خیلی آسیب پذیر.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز وضعیت حقوق بشری زندانیان در محبس مرکزی بلخ را تأسف بار خوانده است. سید محمد سامه رئیس دفتر حقوق بشر در زون شمال کشور به رادیو آزادی گفته است که زندانیان در محبس مرکزی بلخ با کمبود جای مواجهند، به خدمات سی دسترسی ندارند و همچنان فرامین عفو آنها به موقع تطبیق نمی شود. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت دایکنډی زنگ زدم. همه دولت چرا جله همده شرکت های مخابراتی رو نمیگرد؟ ما حالا 50 روپیه در یک سیمکارد افغان بسیم انداختم، مال سعی منم که داخل سیمکارد 20 افغانی منده. زنگ میزنم در شرکت، ما 50 روپیه وارد کردم، چرا 20 روپیه نشان میده؟ مگه تو پیشکش روشن داشتیم؟ پیشکش ما روشن نگردم، تو روشن گذاری، چرا ایتو منه سرخداران است؟ از دل خود که پیشکش روشن منه. این هم پیشکش تنها در یک شماره افغان بسیم روخ میشه، جای دیگه هم روخ نمیشه. پول مردم رو ناحق خوردم، رو چرا ایتو منه؟ جلو انترا چرا گرفته نمیشه؟ از دولت خواهشونه جلو انترا نفرهای خود سرت بگیره. خداحافظ.
بنده یک تن از معلومین ولایت بغلان هستم. سال مالی به پایان رسید، از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 تن عیال مربوطی بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم، کار کردن نمی توانم، کدام وظیفه دیگری ندارم. بسیار زیاد به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه در باره معاشات ما ندارند. سلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوالی کلبگان ولایت تخار هستیم. 12 سال میشم نابینا شدیم. از دوران تراویا این امیوال ما شما چند وقتی که صاحب میشد میراد چند روز میشه مایت میشه از روز دیستر دیستر که موتای سال بیرم قدابوتی بیرم دیستر روز رفتا ما دارم بلاخره در این چارشمی دیگه ما این چارشمی دیگه چارشمی ما هیچ بلاخره یک اب نشد دیگه خلاص همی همه شما در مقام بالا یک برا سالین خلاص.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکار مقیم نایب.
افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در نشست امروز وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو در بروکسل است. این نشست امروز آغاز می شود و مسائل دیگر از جمله عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، مبارزه با داعش یا گروه موسوم به دولت اسلامی و تقویت توانایی نظامی ناتو نیز به بحث گرفته خواهد شد. حکومت افغانستان میگوید که به کنفرانس به میزبانی روسیه نماینده نمیفرستد. نمایندگان امریکا، چین و پاکستان فردا در کنفرانس در مسکو درباره صلح افغانستان بحث میکنند. وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین به جنگجویان طالبان در ولایت هرات خبر می‌دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت گفت طالبان صبح وقت امروز بر پست‌های امنیتی افغان در ولسوالی چشت شریف هرات حملات دست جمعی را برا انداختند که به حملات متقابل نیروها و حملات هوایی مواجه شدند. بانک جهانی در گزارش سالانه خود پاکستان را در جمله 10 کشور قرار داده است که برای بهبود تجارت بسیار کار کرده اند. تحقیق کننده مستقل ملل متحد در بخش نظارت حقوق بشر در ایران گفته است که دوام اعدام‌ها در ایران ناراحت کننده و قابل نگرانی می باشد. و یک گروه از سناتوران حزب جمهوری خواه و دموکرات در کانگرس امریکا از وزارت خارجه این کشور خواسته که به قماندان قوای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها ویزه بدهد.
سرخط چند خبر مهم را از همکارم مقیم نایب شنید. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن که آن را با هم می‌شنوید.
رهبران زن.
سلام بر شنونده های عزیز برنامه رهبران زن. عفیفه ثاقب هستم، با تقدیم این برنامه در خدمت شما قرار دارم. خب دوستان عزیز، امروز در برنامه رهبران زن یکی از خانمای فعال به نام جمیله نورستانی را با خود داریم که اونا بانوان معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصروف کار هستند. خب خانم نورستانی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی پرشنونده شما.
تشکر. خب خانم نورستانی، ما اگر از جا آغاز بکنیم که شما در مورد بک‌گراند کاریتان اگر به ما کم معلومات بدین که کارا را از کجا شروع کردین و در کدام پست‌ها و در کدام بخش‌ها.
بسیار تشکر. من از زمانی که از مکتب فارغ شدم، از او زمان البته هم کار کردیم و هم درس خواندیم. زمانی که از مکتب فارغ شدم، بعد از او و اولین باری که من کنکور امتحان دادم، فارمسی کامیاب شدم، در او زمان نمیخواستم ادامه بدم گیرشترم. من وظیفه خدا شروع کردم در لیسه همانی به حیث مدیر اجرایه ایفای وظیفه کردم، یعنی از سال 70 البته. بعدن باز امید احوالات که آمد البته مهاجرت شد و بالاخره ما هجرت کردیم و به کشور همسایه البته پاکستان به اونجا رفتیم. در پاکستان هم بیکار نبودم، اونجا هم چون درس خوانده بودم وظیفه ادامه دادم. اول به حیث معلم برای مجرین افغان بعد از مدت 2 سال سرمعلم مکتب شدم و مقسم باز سوپروایزر شدم.
یعنی خب دلیل پیشرفتتان در یک کشور بیگانه چی بوده؟
چون زمانی که من درس میخواندم زوی که مرا کمک کردی بود که من لسان انگلیسی رو بلد بودم. البته در زمان اونقدر مروج نبود، زبان اردو رو هم بلد بودم، هر دو لسان پشتو سه لسان بلد بودم. تونستم با می مهارتی که داشتم در اونجا میفای وظیفه بکنم.
بله، در همون مرجعی که کار میکردین از طریق همون مرجع مثلا فعالیت های شما چقدر مؤثر بوده برای مهاجرین افغان؟
زمانی که شما معلم میشین دیگه، یعنی هسته یا حساس انسان میسازین. یکی از کمک های بنیادی یا اساسی یا اولی که برای اطفال مهاجر در پاکستان بود امی زمینه به اصطلاح آموزش فراهم کردن بود که اداره ای فراهم کرده بود و من خودم درس میدادم. یعنی دست سه صنف، چون تعداد معلمین کم بود باز به خصوص طبقه و ناس معلمی که در بر مهاجرین درس میداد، شما خو میفهمین که ما افغانا بعد از انانات و رسم و رواج خود داریم، دخترها را اجازه نمیدادن که مثلا معلمشان یک مرد باشه یا آقا باشه برشان تدریس بکنه،
باید یک خانم باشه.
بله، یک خانم باشه. در اون زمان یعنی من سه صنف مختلف درس میدادم، مثلا صنفای 4، بعدن باز 5، بعدن باز 8، به می ترتیب مضامین مختلفه، چون نیاز بود در شروع سر نصاب باید کار بکنین، کاریکولم باید بسازین، تدریس باید بکنین. اینی مواردی بود که هم باید بخش اداری کار میکردیم، هم باید تدریس میکردیم.
چی تعداد از اطفال افغانستان که تدریس بکنین و دخترها چقدر در بینشون حضور داشت؟
من در 4 صوبه پاکستان، البته زمان که سوپروایزر شدم، اگر به اون عنوان بگویم خود تعداد زیاده از مهاجرین تقریبا به 7-8 هزار نفر میرسید. ابتدای کار ما که بود که در حتی من در میرانشاه یک علاقه غیر است، در اونجا هم در یکی از مکاتب میرفتم، میرانشاه، میرعلی، بنو، پشاور، باز مثلا تا چترال و صوبه تا اون طرف، مثلا 4-5 مناطقی که مهاجرین زیاد بود در اونجا، در هر کمپای مهاجرین تعداد مهاجرین به نهایت زیاد بود. از 1000 شروع تا ای که باز 7000 و 8000 نفر می رسید.
شما در افغانستان هم در بخش های مختلف فعالیت های را اجرا کردین؟
بعد از او که دوباره باز من افغانستان آمدم، البته در 3 سمتی که من در پاکستانی فای وظیفه کردم، گفت در او زمان باز یکی از مؤسسات ژاپنی در پاکستان به بخش اطفال کار می کردن، اونا از من دعوت کردن در یکی از کنفرانس ها در خود پاکستان.
بله،
مشروع کرده بودم که اینا می خواستن در جلال آباد جدیدن برنامه خود آغاز بکنن، من رئیس دایرکتر خواستن که امروشان همکاری بکنم چون معلومات نداشتن. باز ما مستقیما از پاکستان، ما با شاورم یک جا آمدیم جلال آباد، در اونجا بازی اداره نویجاد البته از طرف ژاپنی بود که شانتی فلنتر میگفت برای اطفال افغانستان میخواستن کتابخانه های سیاری ایجاد بکنن، در بخش های فرهنگی برشان برنامه داشته باشن. باز آمدیم مسین از این بخش شدیم در جلال آباد. باز در اونجا وایس مسئول بخشی فای وظیفه کردم. بعد از او باز در کمیسیون حقوق بشر بایسه در بخش تعلیمات حقوق بشر بایسه معاون بخش ایفای وظیفه کردم. بعد از او باز بایسه مسئول یا دایرکتر بخش حمایت از اطفال ایفای وظیفه و می شکل وزارت عدلیه، بعدن یونما، باز UNDP، بعدن
یعنی محسات مختلف تجربه بله. کاری داریم
ایفای وظیفه و بعدن باز رئیس اومی کودکستانا بودم، فعلا هم موین امور تخنیکی در وزارت دولت در امور شده و ملین است.
خب وقت شما به این پست های مختلف کار کردین و همیش فکر کنم در سطح رهبریت بوده،
بله،
چقدر با مشکلات مواجه شدین؟ دیدگاه برخورد ها با شما چی گونه بوده؟
در افغانستان چیزی که معمول سی است که وقتی شما خانم میشین باز مو چارچوب یا مو خطکشی چار اطراف شما ساده تر بگویم میشه،
زندگی چوکاتی،
زندگی چوکاتی باید داشته باشین، محدوده یا مو چار چوکات که سر فامیل برش وضع میشه باید مطابق از خود عیار بسازه و زندگی بکنه. خوشبختانه ما در فامیل تولد شدیم که اگر بگویم ما نسل سیوم هستم با سواد، مادر کلان ما هم با سواد بوده،
چقدر خوب
اونا هم کار کردن، مادر ما دایرکتر UN بوده و ما خود ما هم درس خوندیم، یعنی اینمی محدوده بر ما نبوده.
خب وقتی شما ازدواج کردین باز بیرون از فامیل خود شما در یک فامیل دیگه رفتین، اونجا چگونه بود باز حمایت ها؟
زمانی که ما ازدواج کردم، اگر ما بگویم که ما بعد در دور مکتب ازدواج کردیم، خوشبختانه شوهر ما هم آدم بسیار روشن فکر و تحصیل یافته بودن، اونا هم خودشان تحصیل کرده، یعنی در بخش انجینیر بودن، درس خواندن و تحصیل کردن. در شروع اونا مرا حمایت و کمک هم کردن.
بله،
من دو لیسانس دارم، ماستری ما هم در روابط بین الملل گرفتیم، یعنی ادبیات حقوق خواندیم، بعدن ماستری. هم من خانم کسی بودم، بعدن باز مادر شدم، بعدن باز عروس یک خانه بودیم،
ولی یعنی در این جریان با شما
بله ما هم درس خواندیم،
بله
هم کار کردیم، هم مسئولیت فامیل پیش بردیم.
خب بیرون از خانواده اگر در اجتماع ببینیم در اجتماع چگونه بوده، در اجتماع هم همین قسم را براتان سیده و صاف بوده یا یکی که بازم بعض سنگ اندازی های وجود داشته؟
نه خیر، متاسفانه محیط فامیلی با محیط بیرونی بسیار متفاوت است. همه فامیلا به یک لول نیست، یعنی هم سطح دانایی و توانایی فامیلا متفاوت است. وظایف که ما داشتیم باز معمولا برکل افغانستان کار کردیم، مثلا زمانی که ما در کمیسیون حقوق بشر بودم به سطح زون کار کردیم، یعنی مجبور بودم که جلبات ننگرار لغمان کنه عریفای وظیفه بکنم. باید میرفتم اونجا برنامه آموزشی باید تدویر میکردم، حمایت از اطفال و قضایای خانم‌ها را بررسی میکردم، یعنی با محیط.
بله خب، یک شنونده از ولایت خوست داریم، پای تماس میگیریم. بله
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم با رادیو آزادی و با خانم نورستانی. خیلی خوشحال هستم که اینا بسیار دلاور هستم، بسیار تکرار هستم، برادرها همراه خوارا استاد هستیم، ولی متاسفانه در جامعه ما ایت مردم هم فایده میشه که اگر وضعیت میکنم ما بیخی از او بر میبارم. خوارا هم باید یکم احتیاط کنه، فامیلی یعنی در افتان و دامدن. خانم نورستانی، خواهش ما اینمی است که برای خوارای ما که در نورستان زندگی میکنم بسیار کارای شکم مصروف کار هستن توجه بر ازیا کنه. ما دیگه وقت شما را نمیگیرم، خدا حافظ. زمان خدا.
بسیار تشکر.
جان سپاس هست برادر ما. بله واقعا ما از ولایت هستم که در اونجا ضرورت های اولیه مرفونه است. بدبختانه یکی از محرومترین ولایت افغانستان ولایت نورستان است. ما درد و رنج مردم خودم میفهمم، معلومات کافی دارم و در هر اداری که کار کردیم ما تلاش کردیم که بتانم بر حد اقل به ولایت خود خدمت بکنم. حد اقل.
خب بازم یک تماس داریم از کابل. بله
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خوش بشه خواهر عزیز. سلام بر مهمان عزیز شما.
علیکم سلام
و برای همه عزیزان دوست داشتنی رادیوی خوب شما.
زنده باشین. چشم ما روشن که بالاخره یک خانم زنگ زدن در این برنامه.
شما سلامت باشین. درس میخواندم وقتی رادیو را روشن کردم، دیدم که یک خانمی که بر مردم افغانستان مخصوصا بر بانوا خدمتگزار بوده و ما افتخار میکنیم بالاش، اینا را میمان کردیم. خواستم که من هم تماس داشته باشم و از اینا یکی دو سوالی داشته باشم.
بفرمایید.
اولا افتخار میکنیم که زنا در این اواخر پیشرفت کردین و مخصوصا در جای مختلف کار میکنن و یکی از اونا خانم نورستانی هستن که بالاشون افتخار میکنیم. افتخار افغانستان هستن، مخصوصا خودم شخصا افتخار میکنم و یکی از علاقمندانشان هستم. من گفتن این از ای بانو دوست داشتنی ای است که یعنی اینا گفتن که همزمان ما سه کاری را انجام میدادم، یعنی هم مادر بودن هم یعنی بیرون از خانه کار میکردن همی که تحصیل میکردن، یعنی بیشتر کدام کار برای از اینا مشکل تر بود و اینا تصمیم دارن که برای کسایی که از دست از اینا کمک میه، کمک مخصوصا برای خانم ها، اینا تصمیم دارن که کمک بکنن. و دیگر ای که کسایی که در ولایات هستن چرا بر دخترای خود اجازه نمیتن که اونا مطب برون، یعنی بیشتر زمینه تحصیل برای دخترای خود فراهم نمیتن نسبت به دخترای خود به جای خود ترجیح میتن.
بله بسیار تشکر خانم رحیمی از کابل.
بسیار تشکر، ممنون شما.
خدا جان سپاس از خواهر ما از خانم رحیمی. زنده باشین. تشکر از اوس نظر شما. بس اولی که چطور تونستم هم درس بخونم هم ایفای وظیفه بکنم و هم مسئولیتی که یک مادر باشم و هم خانم باشم پیش ببرمی است. فامیلا متفاوت است. در فامیلی که من تولد شدم و با فامیلی که من ازدواج کردم، البته شوهر ما آدم روشن فکر هستن و اونا همیشه مرا کمک کردن، خانه تنها شوهرم بلکه اعضای خانواده شوهرم همه با من همگام بودن. به خصوص شوهرم کسی بود که میخواست باید من تحصیل بکنم به سطح برسم که جامعه را رهبری بکنم، حتی تا سطح ریاست جمهوری باید، یعنی یک برنامه کلی از شروع بر من داشتن. نقش اساسی را شوهرم داشته، همکاری زیاد اونا کردن. اولین کسی که میتونه خانم کمک کنه قبل از ازدواج مادر پدرش و برادرش هست. شخص دومی که میتونه او را همکاری بکنه همسر زندگیش است. مسئله ای که گفتن چرا دختر خانم ها را اجازه نمیدن در فامیلا، اکثرا جامعه که ما زندگی میکنیم جنگ زده هستیم، 14 از جنگ سپری میکنیم. اگر شما میخواین یک کشور بسازین باید در قدم اول سر تعلیم و تربیت و آموزش کار بکنین که متاسفانه در افغانستان یکی از چالش‌های عمده و اساسی و یک مانعی است که نتونستیم تا هنوز امو به فیصدی که ما میخواهیم یا نفوس که در افغانستان موجود است، در کل حداقل به تعلیمات ابتدایی دسترسی داشته باشند، که اینمی عدم آگاهی در دو بخش، هم در تعلیم و تربیت هم در مسائل دینی، باعث ازی شده که ما هم حقوق حقی خانما را پامال بکنیم و او را برشان ندیم.
بله، خب گفته میشه در اکثریت ولایات ولسوالی ها خانما با کارهای شاق و عدم برخورداری از حقوق اساسی و قانونیشان هستند. چرا در نورستان بیشتر مشکلات وجود داره، به خصوص در بخش خانما؟
بله، شکر، یک افغانستان در کل کشور فقیر و غریب است، ولی ولایت نورستان یکی از ولایاتی است که دارای
خب ببخشید بازم یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
اول سلام تقدیم میکنم به کارگاه شما، فدا احمد زمته هستم فعلا از ولایت پکتیا. نظر من این است که اسلام کدام حقوق به زنها داده، اول باید او داده شود. ما زنها را دیدیم که مثلا در خانه پیدا می شود، در خانه مرده می شود و از معلومات اسلامی هم با خبر نیستند. و نظر من این است که مثلا در افغانستان به خانم‌ها باید بیشتر کار شود. مثلا ما اکثر وقت ادعا می کنیم که ما زنها را مثلا در جامعه اسلامی باید حقوق داده شود، منتها از معلومات که ما داریم مثلا حقوق اسلامی هم برای زنها داده نشده. یه هر زن و مرد حق داره که مثلا درس بخونن. نظر من این است که مثلا زنای افغانستان بیشتر دیگر باید کار کنه و سعی تلاش کنند.
بله تشکر.
تشکر، روزی خوش.
تشکر از برادر ما.
فقط نظرشان بود که باید بر خانم ها چانس بیشتر داده شود و حقوقی که در اسلام برشان قائل است و اقلا برشان برسه.
دقیقا بحث ما هممی است که ما به روز برسیم که همه مردم ما هم حقوق خود و هم حقوق دیگران را بشناسند، به خصوص خانم ها را.
خب سر ولایت شما صحبت میکردیم که ولایت نورستان چرا بیشتر مشکلات وجود داره و به خصوص در حق خانم
ها. بله، من بیشتر هم گفتم که ولایت نورستان یکی از ولایت های بسیار فقیر است. اگر چی بگیم از لحاظی که فقیر میگیم، نه، مادنی که نورستان داره، ذخایری که داره، جنگلاتی که داره، خداوند امو ارزانی طبیعی که برای ولایت نورستان کرده ولایت دیگه نداره. دولت توجه خاصی به این ولایت نکرده.
بله.
تا به این فعلا نکرده. سال گذشته برای اولین بار یکی والیای نورستان تانست که از مرکز نورستان تا ولایت ننگرهار حداقل سرک هموار بکنه. یعنی تا هنوز نورستان نه سرک میاری داره، نه مکتب میاری، نه کلینیک و نه هم مسائل دیگه خوبانی، نه تا وایدهای داری. دولت هم در نورستان به شکل درستش نیست.
بله.
خوشبختانه در این اواخر در مرکز پرونی حداقل تانستن هم وایدهای داری رو ترتیب بکنن و می سرک. یعنی تنها در مرکز ای که سه دره هست، ولسوالیای دوردست هست، در اونجا نه کلینیک هست و نه مکتب هست و نه سرک هست. شما فکر کنین که مردم امو منطقه مریض میشن چی باید بکنن؟
خوب خصوصا خانم ها ببخشین وقتی که وضع عمل میکنن یا مثلا مریضی های نسایی ولادی دارن، چقدر برشان مشکل است رسیدن تا مرکز وقتی که همچه سهولت های وجود نداشته باشه؟
این مشکلات هست. من سر از این مسئله میم آلی رو میگم، علتی که خانم ها در نورستان کار میکنه ای است که چون فقر حاکم است، مردم مجبور هستن بحث مالداری و معاشی رو پیش ببرن.
بله.
و با یک نفر مرد نمیشه زندگی رو چرخ زندگی رو بچرخون.
بله بله دقیقا.
مردا اکثرا با معاشی و اینا محصولات و لبنیات که میخواین برن اونا جای مخصوص خود دارن و خانم‌ها مکلف هستند که در خانه هستند، هم پرورش اطفال اینا را و هم مسئله امو زمینداری در کل مربوط خانم‌ها هست
و یک کار شاق هم است.
یک کار شاق هم است. اون به اون شکل ساخته
تمام رسیدگی.
دقیقاً. اکثرا خانم‌ها در اونجا امو دوره جوانیشان تا 50 و 40 است دیگه.
زودتر فرسوده
میشن. خسته میشن.
شما قبلا گفتین که در ولایت هم چند ولایت را نام بردین که اونجا هم وظیفه اجرا کردین. میشه بگوین که در اونجا خانم‌ها را از نزدیک دیدین که با چی مشکلات عمده ایشان چی بودن؟
در ولایات اکثرا بعضی از عرف و عنانات ناسالم را ما در افغانستان داریم که حاکم از تمام ولایات باعث میشه که امو دختر خانم تحصیل نتونه، هم کار درست نتونه، مثلا قبل از وقت باید ازدواج بکنه، بعد و بدل است، یعنی قربانی هستن در هر حالش که خود چالش است. زمانی که یک دختر خانم مثلا در ولایات تا اجازه ازیره نداشته باشه که بیرو شوه، حتی تا مکتب خود بره، به عنوان چی نتونه، چگونه میتونه آموزش ببینه؟ زمانی که یک مادر حمل میگیره، باردار میشه، دختر خانم او را به کلینیک اجازه نمیدن که شما پیش دکتر برین، دکتر ده اونجا مثلا مرد است، علت چی است؟ اون نمیتونه به او کلینیک بره. به می قسم مثلا زمانی که بخواد یک کار یا وظیفه بگیره، اجازه برش داده نشه که شما اجازه ندارین، گناه است، و در دفتر با
باید اولاد زیادتر
امیره گفتم بدلا و بعد و آوردن این خرافات دیگه که باید دختر نباشه و بچه باشه. این گپایی است که همه از گذشته انانات و عدم آگویی مردم و مواردی است که خانم‌ها را به عناوین مختلف متضرر می‌سازد.
بازم یک تماس داریم از شنونده ما به نام کریم. بله بفرمایید. برنامه رهبران زن.
تشکر. سلام خدمت شما و شنوندگان شما.
علیکم
سلام. ما موضوع برنامه شما را می‌شنویدم. ما در خدمت پیدا شدم. گفتم من تماس بگیرم. دیگه ما سوال ما زنا هست. اگر خوب اینا را همه می‌شناسند که فامیل زنا را که نه یک فامیل متمایل است و به سوی طلاق را گفتم مادر مصاد کار کردیم پول انگشت را و دست آوردن. چرا اینا اقدام نمی‌کنند؟ اندازه وقت خود برند در نورستان یک اینستیتوت علوم سیری را باز بکنند و اونجا با پولی کمتر به مردم خدمت تقدم کولا رو شما گرفتیم به سوی سالها و عضای فامیل شما اندازه وقت که شما کمک نکردید قرآن را یک کسی را یک کسی را باقداریش دار به مردم خود اندازه وقت کار نکردیم شما چی کار کردیم بر مردم نورستان باید خواهد مالی شما بسار خوب هستیم کار کردیم بر نورستان این سوال من اینا بوده با وقت مالی شما بسار خوب هستم شده بیدم یا چی کار کردیم اندازه وقت خود اچه را گلوم سی دولیم سی یه جور را نخورن یا هم تواف شام خورم بگیرن و مردم خدمت شما این کار خواست میتونن خبول خدا رن همین سوال ما بود تکر
تشکر بخیر بشه.
تشکر از این برادر ما چانس به ای داد که ما هم از کارکردهای خود و از فامیل خود یاد بکنم.
این سوال ما هم داشتیم میپرسیدیم خود پیش قدمی کردن.
برحال بسیار خوش شدم. تشکر از این برادر ما. ما در زمانی که ما و شوهرم اول از اینجا میمی که پدرم چی کرده مربوط اونا که کلینیک یک مکتب دارن فعلا نام. بس جدا. ما و شوهرم چی کردیم در خود نورستان بله. شوهر ما انجینیر عبدالملک خوشیوال نام داشت. اونا فعلا شهید شدن. مسئول دفتر همبستگی ملی در زون شرق بودن. اونا نلدوانی در ولایت نورستان بر تمام مردمش در قریا ولایت کردن. دیوالای استنادی بر از ای که بتانن زمینای زراعتی ولایت نورستان از سیلاب اینا محافظت بکنن ایجاد کردن. به حساب سرک ولایت نورستان یکی از کارا و دستاوردهایی است که شورم ایره در ولایت نورستان کردن. ایجاد به اصطلاح علفچرها برای مواشی در ولایت نورستان و یا بگویم مو غذا یا مواد که برای مواشی نگهداری میشد در زمستان نمیدانستن. اینا را طرز تهیش که از طریق مسیر فرانسه تحویل میشد تهیه ازی در ولایت نورستان. این بس جدا. مورد دیگه ای که تخمای اصلاح شده بر باغداری در ولایت نورستان یکی از کارکردهای دستاورد است که در ولایت نورستان ایره ما مروج کردیم. باغداری یعنی اگر مال لست بکنم شاید از چی ازی برنامه زیاد باشه ما ایره بسیار کم میدانم و برنامه آموزشی در ارتباط آگاهی در ارتباط حقوق خانما و زنها ده ها اضافه تر ازی بوده
و شما که گفتین که در بخش های مختلف کشت و زراعت و بعض سهولت های دیگه که برای نورستان کار شده و بخش آگاهی دهی برای خانما آموزشون این هنوز هم ادامه داره برنامه
فعلا امم سال
یا برای یک وقت بود و
خیلی مدت 10 سال این برنامه ادامه داشت تنها برای ولایت نورستان لغمان کنر و نورستان و زیادتر فوکس ما واقعا در اینجا ما خودخواهی کردیم برای نورستان بوده.
خب شما گفتین در ولایت که مثلا با قضایای برخوردین که خانم ما را بیشتر صحبت داشتیم میشین از اینا یادآوری بکنین؟
قضایا مختلف است. مثلا انانات ناسالم یک شمی مسئله بعد بدل بگیریم یا ازدواج قبل از وقتی در همه این موارد خانم‌ها قربانی هستند. علت اصلی هم امو و عدم آگاهی از هزار دو بود که بگیریم هم اسلامی و هم تعلیم تربیه و آموزش این باعث میشه تا خانم‌ها قربانی شوند که فکر کنم قضایای خفته و پنهانی به نهایت زیاد است. 4-5 قضیه کلانی شد و رسانه‌ای شد شما هم در جریان هستین که مثلا بینی خانم‌ها بریده شد و گوششان و مثلا لت و کوب میشن و به انواع مختلف مثلا شکنجه میشن و خشونت میشن روشون تبعیض میشه این موارد
برای گریز هم نیست
واقعا روی گریز هم نیست زمانی که به محکمه نزد قاضی مراجعه میکنه اولین کلمه که برش همو قاضی یا سارنوال برش میگه می است که خانم بی حیا هستی آمدی میخوای طلاق بگیری به محکمه اولین کلمه را امو فرد که تحصیل کرده در بخش حقوق معلومات کافی داره بدون ای که بشنوه که خانم امی خانم که اینجا مراجعه کرده یعنی یک عمر زندگی کرده با خوشش همسر خود با اولادای خود چطور میخواه چی باعث شده که میای مثلا بحث طلاق یا جدایی را مطرح میکنه بدون ای که بشنوه از خانم
در حال که اولین خانم حاضر نمیشه که در همچو جای بره
یعنی بدون چی
فامیلش یا شوهرش
قضاوتای
میشه بگین که از چی زمان شما بحث موهین در مورد تکنیکی وزارت دولت در مورد شهدا معلولین ایفای وظیفه میکنین
مدت یک سال میشه قبلا موینیت شاید آمالین مربوط وزارت کار بود، البته در چوکات وزارت کار بایست موینیتی سمت پیش می بردن. بعدا باز بساز حکم رئیس صاحب جمهور اداره مستقل شد، از موینیت به اداره مستقل، بعدا اداره مستقل به وزارت دولت در امور شاید آمالین که از وزارت شدن اداره ما یک سال میشه که اداره جدا شده و وزارت شده.
خب بازم یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. عبدالستار آخونزاده، بله؟
سلام علیکم آقای جان، سلام خدا با شما و مهمان محترمی که متقدم میذارم. از ستار آخونزادم رحمه بتمان. از مهمان محترم شما سوال من یه است که می برنامه رهبران زن با خود من جز وقت میشه که تماس میگیرم، ولی یک سال میشه که آغاز شده. دیگه برنامه زن هم است که همیشه من میشنوم و از این طریقی که راجو نشن میشه. همین خود زنان در باره مشکلات خود برمی برنامه تماس نمیگیره. یک کسی که خودش مشکل خود رو برو حل نکنه و یک کسی زنگ ندنه به می برنامه، زیادتر زنان به سر خودم از تلفونم داره. چرا اینا خودشان مستقن به این برنامه مشکلات خود حل نمیکنه؟ این می سوال من اگه جواب تخیلی میده با نمیکنه.
بسیار تشکر.
فکر کنم که سوال شما را من نمیتونم نمایندگی از استقلالیت تمام زنای افغانستان بکنم، ولی از لحاظ امو دید شخصی خودم میتونم بر شما بیان بکنم. این است که درست است که خانما استقلالیت دارن، ولی نه در کل. تا میالا من فکر کنم شما در خانه تلفن دخترتان را چک میکنین یک بار، از خانمتان یک بار چک میکنین، ببخشین که من میگم این بزرگوار که زنگ هم زدن و
شاید هم بسیاری از خانمات دسترسی به تلفن نداشته باشن.
80% خانمات تلفن ندارن، 50% شان که تلفن دارن پول کردیت تلفن خود ندارن، و 100% شان تلفنایشان چک و کنترل میشه.
و یک کمک سهل انگاریم از طرف خود خانما هم.
بله بله. امیدوارم برادر ما آزرده نشن،
خودشان تماس بگیرن و مشکلات خود بگوین. خب همین برنامه برای خانما هست، اما بیشتر خیر ببینن آقایان تماس میگیرن. یک سوال دیگه هم میخواستم بپرسم در رابطه با این مسئولیت فعلی شما. از وقتی که شما در این بخش مسئولیت به دوش گرفتین، چقدر به وضعیت خانمایی که آسیب پذیر هستن از جنگ های چندین ساله و دارای معلولیت هستن، چقدر به اینا پرداخته شده و مشکلاتشان؟
تادی حقوق و در کل حق حقوق ورثه شهید و معلول که ما دو بخش پیش میبریم، هم ورثه شهید هم خانم است،
بله،
خانم های معلول هم معاششان یا متادی حقوقشان این کار روتین و همیشگی هر ساله است که داره مکلف است برای اینا بده. امو پروسیجرای اداری خود دارن، زمانی که کسی معلول میشه چی باید بکنن که او تنها مربوط اداره ما هم نمیشه، محاکم
کدام مراحل باید طی
بکنن. بله طی بکنن، چندین اداره با ما دخیل است هم هستن و محکمه و سارن ولی و ما او رو پروسس میکنن، بعدا ما برشان تادی حقوق میکنیم. یک طرف قضیه که کار همیشگی ماست و اساس قانون برشان داده میشه. بحث مساعدت و یا همکاری بر خانما دو بخش، علت اساسی که می اداره هم جدا شد این است که تا بتونه یک برنامه واحد و کامل درسته برای ورثه شهید و معلول داشته باشه، برای تمام معلولین داشته باشه، که ما جدیداً سر برنامه‌های خود کار میکنیم، استراتژی و پالیسی‌های خود تهیه کرده میریم. در مدتی زمان یک سال که کار میکنه همکارای ما، بدبختانه زمانی که ما جدا شدیم شما شاید یک حادثه هم در اداره ما بودین بحب. که در اونجا هم ما متضرر شدیم و وضعیت حالت اینطوری که شد در اداره. فعلا هم همکارای ما کار میکنن. کوتاه اگر بگویم، ما در بخش انکشاف مهارت ها برای معلولین و ورثه شهید برنامه داریم که دختر خانم ها آموزش میبینن، کسایی که معلول هستن و ورثه شهید هستن بخش های مختلف حرفه را برای اونا یاد میدن تا اونا بتانن خودکفا شون و کار بکنن. ما داریم مرکز واسطونی خود و بخش آسایشگار داریم معلولینه که در اونجا فامیلایشان نمیتونن از اونا نگهداری بکنن. البته کلی نیست چون بودجه دولت کم است، برای همگی نیست، ولی برای عده محدودی تا امکانی که ما داریم و می شکل ما مرکز باستوانایی را داریم که در اونجا مثلا بخشای مختلف است، کسایی که نابینا هستند تشخیص تداویشان شود، کسایی که مثلا معلولیت های مختلف در بخشای مختلف دارن اینا تشخیص و تداوی باید شوند. و همچنان ما با ادارات مختلف، با 25 وزارتخانه و ریاست های مستقل تفاهم نامه امضا کردیم که اونا چی نمک کمک و همکاری و چی مسئولیت در قبال شده و معلولین دارن تا اونا ما را همکاری بکنن.
به نظر شما آیا این کارهایی که صورت گرفته بسنده است یا باید بیشتر کار صورت بگیره؟
من این کارهایی را که میبینم، من میگم ما در نقطه صفری هستیم. جدیدن اداره شروع شده. درست است ما تادیه حقوق میکنیم، تادیه حقوق بر معلول یا بر شهید کافی نیست یا مکفی نیست. معلولی که مثلا خودش معلول میشه، او خانم داره، طفل داره، چی نمک ارزی خدمات اعتماد بر اولاد و بر خانم از او شوه، یک کسی که شهید میشه ورسی از او میمانه بچه و دختر خانم از او. شما فکر بکنین از اونمو ورسی شهید از کودکستان و مکتب و تحصیل و صحت و چی ازی همه ازی برنامه میخواه، همه ازی بودیجه میخواه، همه ازی پول میخواه، همه ازی پولیسی و بسطلاح طرز العملای خدا میخواه که ما سر تعدیل قانون کار کردیم، سر طرز العملا کار میکنیم، سر پولیسی ها کار میکنیم، تفاهم نامه را که گفتم بر شما امضا شده اینی همه با هم یک جای میشه، تنها وزارت دولت نی، تمام ادارات مکلفیت خدا دارن کار بکنن با ما متحد چمن کنیم.
چنانچه ما در گزارشایی که قبلا داشتیم در رابطه با برنامه زن و زندگی یک برنامه افتوار داریم که دو هم روی مشکلات و بعضی مسائل که مربوط به خانم‌ها میشه پرداخته میشه. ما بارها سر خانمایی که بیوه هستن، بی‌بضاعت هستن، بی‌سرپرست هستن و دارای معلولیت هستن گزارشایی داشتیم و از وزارت کار امور اجتماعی که قبلا جدا نشده بودن داشتن بعضی وعده‌های داشتیم که گفته بودن که ما کارای کردیم، اما بعد از چند وقتی که ما فیدبک داشتیم بازم عمو سخنا بود و در عمل یعنی اونقدر به نظر نمی خورد که کار صورت گرفته باشه. خب آرزو میکنیم که همیشه در فعالیت‌هایتان موفق باشین و به اهدافتان برسین بخیر. خانم جمیله کاظمی نورستانی، معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین و در برنامه با ما بودین.
جان سپاس از شما هم، جان سپاس. بسیار تشکر.
شنوندای عزیز، تا تقدیم برنامه آینده شما را هم به خداوند بزرگ می‌سپاریم. موفق باشین.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.